أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درباره مؤونت ظالمین چون تعبیرات فقها رضوان الله علیهم گاهی به عنوان فی ظلمهم است، مؤونت الظالمین فی ظلمهم، گاهی به عنوان فی ما یحرم است، گاهی به عنوان فیما نهیه ان هست و مانند آن، لذا برخی از فقها ها مثل مرحوم صاحب مفتی الکرامه احتمال دادن که این مؤونت بر هر معصیتی را شامل بشود، زیرا هر عصیانی ظلم است. در قرآن کریم تبهکاران را به عنوان اینکه به خودشون ستم میکنند معرفی میکند، و ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون و مانند آن. پس افراد تبهکار ظالم است، ولو به ظلم و نفس مبتلا است. و چون تعبیرات فقها از قدما و متوسطین اختصاصی به عنوان ظلم ندارد، دارد مؤونت الظالمین فی ظلمهم یا فی ما یحرمون یا فی ما نهیان، احتمالاً بحث شامل اون جای می شود که کسی بخواهد دیگری را در معاصی شخصی خود او یاری کند. کسی دارد میگساری می کند، کسی دیگری کمکش بکند، یا ابزار قمار شفر هم بکند، یا ابزار غیبت شفر هم بکند. اگر مؤونت ظالم به این معنا توسعه داشته باشد، اونگاه با مسئله اعانت بر اسم یکی خواهد بود، یک حکم جدا و موضوع و مسئله جدایی نخواهد شد. لکن این مؤونت ظالمین منصرف است به همه این ظلم به غیر، یا ظلم به جان، یا ظلم به مال، یا ظلم به ارض و مانند آن، چه اینکه صاحب مفتاح الکرام رضوان الله این انصراف را هم قبول کرد. مطلب دوم آن است که در طرح اصل بحث اشاره شد که ما سه مطلب داریم: یکی اعانت بر اسم است، یکی مؤونت ظالم است، یکی همکاری با سیستم حکومتی ستم که اون به عنوان تولی من قبل الجائر مطرح است که اون بحث خواهد آمد. پذیرش مسئولیت، کارگزاری، کارمندی از حکومت جائر مسئله خاص خود را دارد که علاهده می آید که قبول ولایت من قبل الجائر، چون که قبول ولایت من قبل العادل هم حکم خاص خود را دارد. چون در طرح اولی اشاره شد که سه موضوع است، یکی اعانت بر اسم است، یکی مؤونت ظالم است، یکی پذیرش عضوی و سمت در سیستم حکومتی، لذا اون رو باید جدا کرد، چون که فقها این کارم کردن. الان مرحوم شیخ در مکاسب سه تا مسئله را کاملا تفکیک کرده، یعنی اعانت بر اسم را، مؤونت ظالم را، این دو تا مسئله را که یکی قبلا گذشته که مکنون محل بحث است، این دو را از مسئله پذیرش سمت و تولی و ولایت و والی شدن حکومت جور جدا کرده. اون روایات خاص خودشم دارد، البته منافات ندارد که کسی ولایت من قبل جار را قبول کرده باشد سه تا گناه داشته باشد یا سه تا عنوان شامل حالش شده باشد: یکی اون ادله مربوط به باب تولی من قبل جائر، یکی مؤونت ظالم، یکی اعانت بر اسم. اما فرمایش صاحب مفتی الکرامی که طرح کرده این است که آیا این تعبیرات جامعی که فقها دارن میگن مؤونت ظالم فی ظلم یا فی ما یحرم یا فی ما نهیه ان، این سه چهار تعبیری که در کتابهای فقهی قدما و متأخرین آمده، این آیا مسئله معونت ظالم را برمیگردونه مسئله اعانت اسم یا نه؟ ایشون میگه ممکنه برگرده، ولی ظاهرا منصرف است به این که این معونت ظالم مال جایی باشد کسی بخواهد به دیگری تعدی کند، نه نسبت به خودش معصیت ظلم بکند، چون هر گناهکاری نسبت به خود ستم میکند. غرض آن است که اگر کسی یه سیستم حکومتی را کمک بکند میشه جزء اعوان او، اون حکومت اگر حکومت عدل است این میشه اعوان حکومت عادله، اگر اون حکومت ظلم است این میشه اعوان ظلمه، دیگه عنوان چهارم نخواهد بود یا جدایی از عنوان معونت ظالم نخواهد بود. بله، اون شخصیت حقوقی اگر چونچه در فضای صدور این روایات ما بیندیشیم ببینیم که اینها اگر هم وقتی مسجد می ساختن نظیر این که پهلوی قرآن چاپ می کرد از همون سنخ بود، این به عنوان مذهب علیه مذهب می خواست قیام بکند، چرا مراجع مخصوصا امام رضوان الله علیه حاضر نشدن که کسی به استقبال اون قرآن برود اون قرآن را بخرد؟ برای اینکه اون میخواست با طبع قرآن علیه قرآن قیام بکند. کارهایی که امویان و عباسیان و مروانیان میکردن همین بود، این بود که فرمود لا تو این هم علا بناء مسجد، وگرنه اگر یک ظالمی در این حال که به برخی از افراد ستم میکند داد یک کار خیر انجام میداد و از سنخ خلط و امرن صالحن و آخر سیئن هست، این دلیلی بر حرمت نیست چون این کارش کار خیر است. خب بنابراین این فرمایشی که صاحب مفتار کرد، من اول گفتن بعد هم خودشون عنایت کردن که این منصرف است به کسی که به دیگری ظلم بکند نه کسی که بخواهد معصیت شخصی داشته باشد، این سخن حق است، یعنی انصراف حق است. مطلب دیگر تعبیر بسیار لطیفی است که در این کتاب آمده و اون این است که دیگران در هنگام استدلال میگوین که ویدل علیه الادله الاربعه العقل و الکتاب و سنت و الاجماع، که اینها عقل را در قبال اون سه دلیل قرار میدن یک، و اجماع هم در قبال سنت قرار میدن دو. از این دو کار یکیش در مفتاح الکرامه ترمیم شده است، گرچه اون دیگری همچنان به ابهام و اشکال خود باقی است، و این است که ما نباید بگوییم که چهار دلیل در مسئله هست، با چون ها در طول همه نه در عرض هم، باید بگوییم که دلیل مسئله عقل است و نقل، اونگاه اون نقل یا قرآن است یا روایت است یا چیزی دیگر به نام اجماع. اگر گفتیم به یدل و علیه العقل و نقل یه تعبیر فنی کردیم، چون اون که در مقابل عقل است نقل است، اون وقت نقل زیر مجموعش یا قرآن است یا روایت است یا اجماع. و اما اگر گفتیم یدل و علیه الادله الاربعه، یعنی کتاب و سنت و اجماع را در ردیف عقل قرار دادیم، اینا در حقیقت اقسام طولی را اقسام عرضی قرار دادیم، اون نقل را توسعه دادیم به سه قسم، اینا را در ردیف عقل قرار دادیم. پس این تعبیری که ایشون در مفتاح الکرامه دارن تعبیر بسیار لطیفی است، گفت و یدل علیه العقل و نقل کتاباً و سنتاً و اجماعاً، که این کتاباً و سنتاً و اجماعاً را به عنوان زیر مجموعه نقل منسوب ذکر کرده. البته اون اشکال دوم همچنان سر جاش محفوظ است. این اشکال دوم تنها متوجه تعبیر صاحب افطار کرام نیست، تعبیر غالب فقها و اصولیین است که میگویند در این مسئله کتاب است و سنت است و اجماع. اجماع چون بخش مهمش از عامه آمده، اونا اجماع را منبع رسمی میدانن، حجت رسمی میدانن، یعنی میگوین اتفاق الکل خودش منبع است برای استنباط دین. مردم اگر چیزی را بالاتفاق پذیرفتن همین منبع است. اما امامیه که این چنین نیست بگوید رأی اکثری یا رأی کل منبع دین است. همه علما یا همه مردم یا همه علما و مردم اگر نسبت به یک امری اتفاق کردن به عنوان اتفاق الکل، این ارزش استدلالی ندارد. این از اون جهت که میتواند کاشف از رأی معصوم علیه السلام، رضای معصوم یا ورود معصوم علیه السلام باشد میشه معتبر. پس اجماع بر تقریبی که تقریر بشود در نزد ما امامیه، این چون کاشف از رضای معصوم علیه السلام است، حجت است، پس این میشه سنت. سنت عبارت از فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم علیه السلام است. سنت به این معنا گاهی به وسیله خبر کشف می شود، حالا یا خبر واحد است یا متواتر، واحد هم یا مستفیض است یا غیر مستفیض، یا وسیله خبر کشف می شود یا وسیله شهرت روایی یا شهرت فتوایی یا اجماع محصل یا اجماع منقول، اینا همه کاشفان از سنتن، نه در مقابل سنت باشد. پس نمی شود گفت به این که در این مسئله ما سنت داریم و اجماع. این سنت گاهی وسیله روایت کشف می شود، گاهی وسیله اجماع. این نقد دوم بر فرمایش ایشون هم هست، اما اون تعبیر تعبیر بسیار لطیفی است که فرمود به یدل علیه العقل و النقل کتابا و سنتا و اجماعا. مطلب سومی که در فرمایش ایشون است و ناتمام است آن است که ایشون مانند بسیار از فقها می فرمان که کمک به ظالمین در غیر کارهای ظلم و معصیت و حرام حرام نیست. یعنی کسی برای ظالمی نه کادر اداری ایشون باشه، جزء اعوان اون باشه، بلکه بیرون کار آزاد دارد، لکن گاهی جامعه این ظالم را خیاطی میکند، گاهی برای او کالا فراهم میکند، گاهی مسئله ترافیک و حمل و نقل او را به عهده دارد و مانند آن. این به اداره او کاری ندارد، نسبت به شخص ظالم ارتباط تجاری دارد. این رو غالب فقها ها فرمودن حلال است و معصیت نیست. منتها فرمایش حساب مفتاح کرام دارد و خالی از نقد نیست این است که می فرماید این روایاتی که اطلاق یا عموم دارد و شامل می شود که معونه ظالم در باره کارهای حلال شم حرام است، ولو انسان برای اینا خیانت کند یا برای اینا مسجد بسازد یا نهر اینها را تنقیه کند یا سد اینها را تسدیح کند یا درخت اینها را بکارد به مانند آن، این روایات مورد اعراض است. ایشون خواستند با اعراض مشکل سندی برای این روایات پیدا کنند. این فرمایش ناتمام است، برای اینکه وقتی ما جمع دلالی داشتیم نوبت به جمع سندی نمی رسد. جمع دلالیش هم این است که غالب این روایات در اون مساق است که این شخص یا جزء کارگزاران این هاست که مثلا یه مؤسسه اداری بالاخره ترافیک هم میخواد، آب در خونه هم میخواد و کسی که بتواند مواد غذایی اینها رو بخرد و بپزه هم میخواد بماننده، بالاخره جزء اعوان ظلمه خواهد. یا اگر این شخص بیرون از مؤسسات اداری اینها به اینها کمک میکند، اون کار شبهناک است. نظیر مساجدی که اونها میساختن و مراکز مذهبی که اونها میخواست میساختن، خب بالاخره الان گفت مصلحت نیست که از پرده برون افتاد راز انسان این اسرار پیدایش این مذاهب اهل سنت رو بگوید، وگرنه حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی رو اونا در برابر امام صادق علیه السلام تراشیدن دیگر، پول دادن، طلبه آوردن، حوزه علمی درست کردن تا امام صادق خانشیل کنن. اینطور نیست که همدور خودجوش چهار تا حوزه علمی پیدا شده باشد. به طرح اینها فعلا مصلحت نیست و آسونم نیست، وگرنه حنفی کجا بود در برابر اون ذات مقدس آسمانی امام صادق سلام الله علیه. به هر تقدیر اینجور نیست که حالا چهار تا حوزه علمی پیدا شده باشد، چهار هزار طلبه پیدا شده باشد، 400 مدرسه پیدا شده باشد. اینطور نبود که بالاخره شهریه دادن، پول دادن، طلبه جمع کردن، یه در حنفی کردن، یه در شافعی کردن، یه در مالکی کردن، یه در حنبلی کردن، بالاخره امام خانشین کردن. اگر هم یه وقتی اونا چهار تا کار خیر انجام میدن، یه همچه دسیسه‌ای رو در زیر سر دارن. لذا وجود ماری که حضرت فرمود مسجد هم میسازن تو اونا رو، معلومی که اون که مسجد برای خدا نمیسازد که. این قالب اینها حرفشون همون لعب الهاشم و بالملک هست. این طوره سیدن استاد مرحوم آقای داماد رضوان الله علیه یه روز این سید اولاد پیغمبر رو منبر اشک ریخت، همین مسجد بالا سر که فعلا اینجا مسجد شهید مطهری رضوان الله علیه معروف است، ایشون اینجا تدریس می‌کردن. رو منبر این سید اولاد پیغمبر اشک از چشمش در اومد، این روایت که داشت می‌خوند. اون روایت این بود که وجود مبارک ابوالحسن امام کاظم سلام الله علیه مجبور می‌شود که به هارون بگوید یا امیرالمؤمنین. در هنگام خوندن این روایت این سید اولاد پیغمبر اشک چشم شد، اونا رو به این روز در آوردن. خب چجور میشه که امام کاظم سلام الله علیه مجبور بشه به هارون بگوید یا امیر المؤمنی؟ اینه. بنابراین اگر یه همچه روایتی وارد شده است که مسجد میسازن نرید، قرآن چاپ میکند نرید، سنت منتشر میکند نرید، تو اون فضا بود، اون اصلا کاری نمی کردن برای رضا خدا. که شما تأسیس چهار تا حوزه علمیه، پیدایش چهار تا امام دینی و تشکیل چهار تا مذهب رو بررسی کنید که اینا کجا در آمدن. خب بنابراین معلوم است که این روایات در چه فضایی صادر شده است. دیگه نیازی به اعراض نیست که مرحوم صاحب مفتار کرام بگوید چون اصحاب از اینا اعراض کردن اینا مشکل سندی پیدا میکنن. نه خیر، اصحاب اعراض سندی نکردن، فضای روایت بررسی کردن، جمع دلالی کردن و دیدن که این روایت در اون فضا نازل شده است. این طور نیست که اگر واقعا یک کسی کارمندی دستگاه ستم است، خودش هم ستم میکنن، ولی در بیرون دیگه از اون جهت که یه عرق مذهبی موروثی هم دارد میخواد چهار تا کار خیر هم انجام بده، حالا هیچ ارتباطی هم با مرکز سیاسی او هم نداره و واقعا جز کسانی است که خلط و عملا صالحا واقعا و آخر سیئا واقعا، نه امتزجه و مزجه. جریان عباسیاب اینها مزجی است، یعنی مسجد که می سازد ظاهرش مسجد، باطنش جای توطئه، نظیر مسجد زرار. اما این نه، ظاهرش مسجد، باطنش هم مسجد است. در جای دیگر هم معصیت می کند، ظاهرش هم معصیت، باطنش هم معصیت. اینجا هم که در مسجد می سازد ظاهرش هم مسجد، باطنش هم مسجد. این خلط و عملا صالحا و آخر سیاه، یعنی خلط و عملا صالحا واقعا و آخر سیئاً واقعا. یه جا معصیت کرده حقیقتا، یه جا هم اطاعت کرده حقیقتا. اگر در چنین فضایی باشد دلیلی بر حرمت نیست. بنابراین این روایات شاملش نمیشود، نه اینکه این روایات شامل بشود ما در اثر اعراض اصحاب اونا را از حجیت بیندازیم. این 3-4 نکته بود که مربوط به فرمایش صاحب مفتار کرام بود که اگه مراجعه فرمایید با این نقدها همراه خواهد. اما بقیه روایاتی که مقدار از اونها در نوبت دیروز خونده شد، در قصه محمد ابن عزافر که روایت سوم این باب بود، ملاحظه فرمودید که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به عزافر فرمود که نبیت و انکه تعاملو ابا ایوب و ربی فما حالو که ازا نودیه بکه فی اعوان زلمه. خب این نشون میداد به این که این اعوان زلمه فی ظلمه هم است دیگر، وگرنه اون بس به حال متعلق موصوف میشود. اگر ظالمی در غیر محیط اداری دارد یک کار حسن و ثواب میکند، این اعانت بر او که اعانت بر ظالم نیست. وقتی که این فرمایش حضرت به او فرمود فما حالو که زانودیه بکفی اعوان ظلمه، محمد ابن عزافر میگوید که فوجم ابی، وجم یعنی ساکت شده است روی بغض و حسرت و اندوه. این سکوت اندوه بار همین است، مرگ بار همین است. این میگن وجوم، وجوم آن است که انسان ساکت بشود روی اندوه. فوجم ابی. بعد هم حضرت فرمود که این حرفی که من گفتم از خود من نیست، این پیام الهی است که ما به شما ابلاغ کردیم. غالب این روایات به همین مضمون بود تا رسیدیم به این روایت لا احبو. در این لا احبو هم که حضرت فرمود من دوست ندارم، ذیلش به این صورت در آمده است. روایت ششم این بود فقال ابو عبد الله علیه السلام ما احب انی عقدت لهم عقدتن او وکیت لهم وکاءن و اندلی ما بین لابتیها، یعنی بین دو دهنه این گوهر برای من مثلا گوهر باشد من حاضر نیستم کار انجام بدم. لا ولا مدتن مدتن بغرم. اونگاه چون تعلیل هم معمم است هم مخصص، این اعوان الظلمت یوم القیامه فی سرادق من نار حتی یحکم الله بین العباد. این تعلیل همونطوری که تعمیم میدهد غیر این گروه را از اقوام و ملل دیگر هم شامل میشود و غیر این معاصی از معاصی دیگر هم در بر میگیرد، از یک جهت هم تخصیص میدهد، مخصص است، یعنی کمک به اینها در غیر مدار ظلم عیبی ندارد، مشمول نیست. چون این ذل که فرمود ان اعوان الظلمه تعلیل است، تعلیل همونطوری که تعمیم را به عهده دارد تخصیص را هم به عهده میگیرد دیگه. خب روایت هشتم این باب که در بحث دیروز خونده شد، روایت بود که ابن ابی عمیر عن یونس ابن یعقوب دارد که قال ابو عبدالله علیه السلام لا تعنهم علی بناء مسجدین. شما این مسئله رو در همه موارد مخصوصا تو این بحث هایی که اسلام میخواد حکومت بکند، دشمن ها از هر طرف صف می‌بستن، بررسی کنید. شاید یه وقتی هم به عرضتون رسید که بسیاری از مردم دنیا مدارن، یعنی ما بعد موت برای اونها هیچ حل نشد و تمام همشون همین دنیاست. لذا با تمام توان در برابر چیزی که مزاحم دنیای اینا باشه می‌ایستن. این پنج مقطع را شاید وقتی به عرضتون رسید که مردم داعیه دار این پنج مقطع، اگر سخن از ربوبیت در یه جامعه مطرح نباشد که خدا رب است، این طاغیان مشغول کار خودشونند. اگر انبیایی بیایند و سخن از ربوبیت الهی را مطرح کنند، اون طاغیان اول در برابر این فکر میستند و اگر این فکر در جامعه جا افتاد، اینا میگن بر ربوبیت حق است، مردم نیازمند به ربند، ولی رب به مردم ما این. کاری فرعون کرد. این انا ربکم الاعلا رو گرچه عملا فرعون قبلا داشت، اما عنوان ما علمت لکم من اله غیری انا ربکم الاعلا، این تعبیرات بعد از ظهور موسی کریم سلام الله علیه بود. بعض این که فرمود رب من به شما همون رب العالمین است، از اون مدتی هم فرعون با این فکر مبارزه کرد، بعد دید که نه، پذیرش ربوبیت در جامعه جا افتاد. از اون به بعد فرعون گفت بله، ربوبیت حق است، جامعه رب خواهد، ولی رب جامعه منم، انا ربکم. مقطع دوم مقطع نبوت است. وقتی که در یه جامعه سخن از داعیه وحی و دریافت وحی و نبوت و رسالت مطرح نباشد، کسی هم داعیه خلاف ندارد. وقتی مسئله نبوت و رسالت و وحی مطرح شد، اول در برابر این میست. اگر این فکر در جامعه جا افتاد و مسئله نبوت پذیرفته شد، اونگاه در باریان همون طغیان میگن بر نبوت حق است، جامعه نیازمند پیغمبر هست، ولی پیغمبر مسلمه کاذب است. آمار متنبیان بعد از در برابر آمار انبیا کمتر از اونا نیست. تنبی همیشه بعد از پیدایش واقع نبوت ظهور کرده، وگرنه کسی تنبی ندارد. در برابر موسای کریم داعیه های تنبی داشتن و مانندان، هیچ پیامبری نیامده مگر که در مقابل چند تا متنبی بودن. شما آمار متنبیان را که بررسی میکنید کمتر از آمار انبیا نیست. این مقطع دوم. بعد از نبوت سخن از امامت و جانشینی و خلافت پیغمبر است. تا اونجا که ممکن است با خلافت مبارزه میکنن که پیغمبر رفت و مردم رو به حال خود گذاشت. اگر این فکر در جامعه جا افتاد که نمیشود پیغمبر بی خلیفه باشد، بی امام باشد، بدون جانشین باشد، میگن بلی هست و سقیفه تشکیل میشود، میگوین امام زمان علی ابن ابی طالب نیست، اون یکی است. این مقطع سوم. از اون به بعد نوبت جانشینان علما ائمه میرسد که علمای دینند. تا اونجا که ممکن است میگوین اسلام منهای علما و روحانیت. اگر دیدن نه، جامعه بالاخره متخصص علمی میخواد، متخصص فقهی میخواد. خیلی علم که اسمی داد یه رودخانه روان نیست که هر کسی تشخیص بدهد بگیرد و بیند. یه 40-50 سال زحمت و جون کردن و تلاش میخواد. نمیشود گفت اسلام منهای روحانیت، اسلام منهای علما. میگن بله، اسلام علما دارد، روحانیت دارد، اما زید نیست و امر است. این علمای دربار و مشایخ سوء و امثال ذلک از اون به بعد در آمدن. این مقطع چهارم. به سعد توده مردم که میرسد، مقطع ایمان مؤمنین مطرح است که بالاخره در جامعی که انبیا آمدن، ائمه علیهم السلام آمدن، علما تلاش کردن، ارزش روی ایمان است. مؤمن ارزش دارد، کارها را باید مؤمن انجام بده. تا اونجا که ممکن است در این مقطع پنجم در برابر ارزش ایمان و حرمت مؤمن میست. اگر در این در جامعه جا افتاد، میگن بله ایمان حق است، مؤمن ارزش دارد، کارها را باید به مؤمن داد، اما مؤمن زید است نه امر. منافقین اینجا ظهور کرده. در این نشأه بدلی ساختن از ربوبیت که مقطع اول است تا ایمان که مقطع پنجم است هست و تمام تلاش و کوشش در این بازار بدلی سازی و جعل اینه که آدم در بستر مستقیم باشد. بسیاری از تلاش های ائمه علیهم السلام مخصوصا تو این بخش های روایی برای این است که مشخص بشود که این همه که معیار اهل بیتن، معیار قرآن و عزت است، این همه اینا از خودشون تعریف کردن برای همین جهت. سلام الله علیه در اون نامی که برای دربار امامی می نویسد، خدا نهی کرده که از خودتو تعریف نکنی، اما خب من چه کنم، ما ناچاریم کارو بکنیم. لولا ما نه الله من تزکیت المر نفسه او همچین میکنم. معذاله اینا در بسیار از موارد از خوشون تعریف کردن که هیچ چاره ای نبود. بین مردم آقا حق ماییم، حق با ماست، عدل ماییم، عدل با ماست. اینه تذهبون، اینه اتاها بکن، کجا میروی؟ این اینه تذهبون را قالب اینها فرموده، اینه اتاها بکن، اینه تذهبون، انا اوتیتم، من اینه اوتیتم، کی شما را فریب داد؟ حق با ماست، ملائکه با ما رفتار دارن، بهشت با ماست. این همه تعریف از خودش میکنه به همین جهت. بنابراین این که فرمود اگر مسجد هم میسازن شما شرکت نکنید، برای این که اونا مسجدشون مثل حوزه علمیشون برای اون بوتی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه خانشین کنه. و یعنی غالب اونها شاگرد معل واسطه یا بلا واسطه وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه. خب روایت نه این باب کرا که مرحوم شیخ طوسی به اسناد یعنی محمد ابن احمد ابن یحیی یعقوب ابن یزید ابن بنت الولید نقل میکند از وجود مبارک امام صادق این است: من سود اسمه فی دیوان ولد سابه حشره الله یوم القیامت خنزیرا. که میگن این سابه هم اون مغلوب عباس است. مشابه این هم در این ذیل این صفحه 180 جلد 17 وسائل آمده است که گفتن اول من رد شهادت الملوک رمع. اول کسی که شهادت مملوک را معنی کرده است رمع است که مغلوب اون اسم مراد است. خب روایت دهم این باب را تا اینجا روایات بود که مرحوم کلینی، بعد روایت مرحوم شیخ نقل کرد، اما روایت دهم را مرحوم صدوق نقل میکند. منتها همون روایتی است که جزء مناهی است، مناهی نبی است و شعیب واقع در اوست که مجهول است. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد یعنی شعیب واقع عن الحسین ابن زید عن صادق علیه السلام عن آبای علیه السلام عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حدیث المناهی قال الا من علق صوتا بین یدی سلطانین جعل الله ذلک الصوت یوم القیامه ثعبانا من النار طوله 70 ذراعا یسلطه الله علیه فی نار جهنم بئس المصیر. فرمود ای کسی بالاخره تازیانه ای را در بین دو دست سلطان آویزان بکند، این تازیانه دار اونها باشد، چوب زن اینها باشد، همون تازیانه به صورت یک مار بزرگ در می آید که طولش 70 ذراع است و خدا بر او مسلط می کند. خب این پیداست که این معونت ظالم فی ظلم است. روایت 11 این باب را که سکونی درش است و کسانی که در سکونی مشکل دارند به ضعف این روایت اشاره کردن، این است که مرحوم صدوق عن محمد ابن الحسن عن السفار عن العباس ابن معروف عن ابن مغیره عن السکونی عن جعفر ابن محمد عن آبائه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا کان یوم القیامه نادا مناد این اعوان الظلمه و این من لاغ لهم دواتن، کسی که لیغه دوات اینها را تهیه کرده، او ربط کیسن او مد لهم مدت قلم فحشروه معهم. این پیداست که اعوان الظلمه هم اون تعلیق حکم و رسم مشعبیت هست، این اعوان الظلمه فی ظلمهم. روایت 12 هم مرحوم صدوق به همین اسناد از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد که مقترب عبد من سلطان جائر الا تباعد من الله ولا کسر ماله الا اشتد حسابه ولا کسر تبعه الا کسرت شیاطینه. که این هم گرچه دلالتش بر حرمت تام است، ولی ناظر به کسی است که اعوان جز اعوان ظلم باشد در همون مسائل ظلمش. روایت 11 هم که اینا جزء مناهی پیغمبر است و اشکال سندیش مشترک است، اونایی که یا شعیب واقد است که مجهول است، یا سکونی است که برخی در او حرف دارد. باز با همون اسناد روایت 11 که 12 نقل شده است، روایت 13 هم با همون سند روایت 12 و 11 نقل شده است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ایاکم و ابواب السلطان و حواشی حافه نه اقربکم من ابواب السلطان و حواشی و حواشی ها ابعدکم من الله عز و جل و من آثر السلطان علی الله از هب الله و انه البرع و جعله حیرانا. حالا مطلب جدیدی در این روایت های مونده نیست، اگر بود تذکر میدیم، اگر نه که محور بحث و حکم و موضوع مشخص شد. الحمدلله رب العالمین.